آرزوم همینه، پس بذار یه بار دیگه این چشم تو رو ببینه. کاش خدا بگه تو گوشم که نترس از این زمونه، این زمونه ای که خیلی با دلم نامهربونه. کاش خدا منو ببینه، ببینه چه گیج و خستم، دستمو محکم بگیره بگه که نترس من هستم. کاش فقط یه بار دیگه با چشام تو رو ببینم، حاضرم تا ته عمرم پای این حسرت بشینم.
با سلام، از برنامه جالبتون خیلی ممنون هستم. من از اسپانیا تماس میگیرم، سالی 5-6 ماه میرم ایران. از همه چیزایی که از ایران انتقاد میکنی رو میپذیرم، ولی خواهش میکنم نیرو انتظامی رو ازشون انتقاد نکنید، به خاطر اینکه حافظ واقعا مال جون مردمن، دارن هم زحمت میکشن مثل بقیه، شاید اونا هم از خیلی مسائل شاکی باشن. خواهشن مسئله تنفرتون نذارید که نیرو انتظامی رو در بر بگیره.
ما هم سلام میکنیم به شما و خوشحالیم که به برنامه‌مون گوش میدید. اولا اینکه گفتید مسئله تنفرتون، اولا ما از کسی تنفر نداریم اینجا، اگرم داشته باشیم هم تازه ربطی به برنامه نداره. کار ما به طنز کشیدن و انتقاد کردن، نه متنفر بودن از کسی یا ارگانی یا جایی. اما راجع به نیروی انتظامی باید بگم که ما از نیروی انتظامی انتقاد میکنیم که رسالت و وظیفه اصلیش الان تو ایران شده گیر دادن به زنها و دخترای مردم به خاطر 4 تا تار موشون یا یه وجب بالا و پایین بودن طول مانتوشون. به نیروی انتظامی انتقاد میکنیم که جدیداً تو خیابونای تهران وای میسته اگه یه ماشینی 3-4 تا جوون توش باشه دوبار از یه جا رد بشه به جرم دور دور کردن توقیفشون میکنه. یا به نیروی انتظامی گاهی اینجا اه اه میگیم که مثل قوم مغول میریزه رو پشت بومای مردم، دیشای ماهوارهشون رو له و لورده میکنه، به حریم خصوصی اونا هم تجاوز میکنه. به نیروی انتظامی که دیگه مردم از دیدنش احساس امنیت نمیکنن، احساس ترس دارن. نیروی انتظامی که خیلی از مامورای راهنمایی رانندگی شعار جریمه بنویسم یا نقد حساب میکنیمشون همیشه به راهه. و به نیروی انتظامی که نمیتونه جلوی اون همه دزدی و تجاوز رو بگیره. درسته بارها گفتیم که بعضی از مأمورین این نیرو انسانهای شریف و زحمتکشی هستن، خیلی هاشون هم اینطوری هن، کارشون اینه، مأمورن و معذورن، خب گاهی از کارهایی هم که مجبور میشن انجام بدن ناراحتن، ولی این دلیل نمیشه که ما از ماهیت و اون مدیریت نیرو انتظامی روی کرده کلی مخربش مثلا انتقاد نکنیم و این مسائل رو اینجا عنوان نکنیم. حالا شما اگه خاطره خوبی از کارهای نیرو انتظامی ایران داری، شما گفتی اسپانیا هم زندگی میکنی و چند ماه میری ایران، این گویا این میدان زنگ بزن بگو ما پخش میکنیم ببینیم شما چه خاطره خوبی داری که این مسئله رو عنوان کردی. فریبرز غریب سلام، شب بخیر.
سلام و درود به شما و همه شنوندگان عزیز و محترم. اجازه بده فرشید جان منم اول کار تأسف خودم رو از این مصیبت اعلام بکنم به مردم خوب و نجیب و شریف ایران، مخصوصا بازماندگان کشته شدگان تسلیت بگم. نمیتونم این خبری رو که حدود نیم ساعت پیش من تو تلویزیون آلمان دیدم هی با خودم کلنجار رفتم بگم، نگم ورزشی نیست ولی میگم، یه گزارش داد در مورد همین خونه ها رو نشون میداد، کالان ZDF آلمان که فرو ریخته، از نزدیک دوربین رو برد و میگفت به خاطر استاندارد نبودن خونه ها زیادی فرو ریخته خونه هاش و تلفات زیاد بوده به این خاطر. یادم افتاد که این چند سال گذشته من همیشه صحبت میکردم که مسئولان رژیم در فلانجا و فلانجا ورزشگاه میساختن ولی در ونزوئلا و لبنان و سوریه و جاهای دیگه خونه ساختن. ای کاش این خرج رو برای این مردم انجام میدادن که اینجوری نمیشد. امروز آخرین روز المپیک 2012 بود، دو نماینده کشتی آزاد ما به میدون رفتن. مهدی تقوی در 66 در همون کشتی اولش به کوبا باخت و حذف شد، اما رضا یزدانی دوتا برد داشت، روس و قزاق رو برد اما مصدوم شد زانوش، به اوکراین باخت، کارش به بیمارستان کشیده شد. ایران در کشتی آزاد یه نقره و دو برنز گرفت و هفتم شد. آمریکا و آذربایجان هر دو با دو طلا و یک برنز قهرمان شدند. فینال بسکتبال خیلی داغ بود، حدود نیم ساعت 40 دقیقه پیش به پایان رسید. آمریکا توی بازی داغ 107-100 اسپانیا رو شکست داد و قهرمان شد. فینال داغ والیبال هم بود، برزیل در حالی که ست اول و دوم رو برده بود، ست سوم و چهارم و پنجم واداد در مقابل روسیه. روسیه 3-2 برزیل رو برد، روسیه طلا گرفت. دیشب هم در فوتبال المپیک مکزیک 2-1 برزیل مدعی رو شکست داد و طلا گرفت.
بسیار خوب، اختتامیه کیه فریبرز؟
به وقت لندن من میخوندم ساعت 9 شب شروع میشه، یکی دو ساعت هم طول میکشه، مثل اینکه دوباره میخوان سورپرایز کنن، یه کاری بکنن که همه تماشاگرا رو هیجان زده بکنن.
درسته، تغییری توی جایگاه ایران صورت نگرفته؟ همون 14 بودیم، هنوز 14
بودیم. آخرین تغییر 17 بود، من حدود نیم ساعت پیش که جدول رو میخوندم 17 بود.
17 است. بسیار خوب، ممنون و متشکر از فریبرز غریب و بعد خدافظی میکنیم تا فردا شب.
تا فردا خدا نگهدار. رادیو
پس فردا.
اما معاونت پژوهشی پژوهشگاه زلزله شناسی کشور اعلام کرده که ما حدود 8 ماه پیش در بررسی‌های متوجه شدیم که گسله شمال غرب کشور از سرعت حرکت بالایی برخوردار. بر اساس این اطلاعات دوره زمانی این زلزله هم پیش بینی کرده بودیم. این اطلاعات رو هم در اختیار نمایندگان مجلس و استانداران قرار دادیم، اما اونا این گزارش‌ها رو جدی نگرفتن، که اگه می‌گرفتن می‌شد تا حدودی از بروز تلفات جانی و مالی رو جلوگیری کرد. ما به این دوستای عزیز میگیم که خب آخه عزیز من، اون نماینده ها و استانداران عزیزی که شما بهشون اطلاع دادین، اگه میخواستن وقت گرانبهای خودشونو صرف این مسائل کنن، اون وقت کی میخواست توی باندبازی های سیاسی و زدوبندهی که آقایون شرکت میکنن شرکت کنه؟ خب برادر من، وقت نمیمونه واسه آدم که اینجوری. یا مثلا کی میخواست بره توی مراسم های تقسیم رانت و چه میدونم زمینخواری شرکت کنه، یا اصلا برن تو اون جلسات معروف تشخیص جهت باد موافق بشینه تصمیم درست بگیره؟ این همه کارهای مهم و سخت و طاقت فرسا رو دوش یه نماینده استاندار هست، بعد شما میگه این حیوانکی بیاد به گزارش علمی شما توجه کنه که بر اساس اون اصلا آیا زلزله بیاد آیا نیاد؟ نمیشه که. شما از این به بعد هم لطفاً آقایان و خانم های معاونت پژوهشی پژوهشگاه زلزله شناسی کل کشور، این گزارشاتون رو بفرستین واسه ما. ما قول میدیم انقدر تکرارشون بکنیم همه عالم و آدم متوجه بشن.
دست به دست من بده، پا به پای من بیا، به خونم روز مال عشق، فردا مال ما. دست به دست من بده،
پا به
پای من بیا، به خونم روز مال عشق، بگو فردا مال ما.
پس فردا.
خب آرتا، اینجور که معلومه ماجرای برخورد صدا و سیما با این زلزله و بازتابی که ازش نشون دادن یه کمی عجیب غریب بوده. چی بوده ماجرا، تو خبر داری؟
آره والا، ما که این مدلش رو تا حالا ندیده بودیم. تلویزیون ایران تا اخبار ساعت 2 بعد از ظهر امروز حتی یه دونه زیرنویس هم در مورد زلزله نرفتش. منم که با یکی دو نفر از افرادی که به اینترنت دسترسی داشتن تو ایران صحبت کردم، اونا یا از زلزله دیشب خبر نداشتن یا اینکه فکر کرده بودن که یه زلزله معمولی بدون تلفات و اینا بود.
عجب. یعنی چی واسه چی آخه؟ چطور ممکنه همچین چیزی؟
والا ما هر هرچی با بچه‌ها فکر کردیم آخرش نفهمیدیم که این دیگه چه مدلشه. من نمیدونم، یعنی تو صدا و سیما صلاح ندونستن که مردم بفهمن زلزله اومده؟
شاید هم نخواستن مثلا شب احیا تحت تاثیر زلزله قرار بگیره، ترسن مردم مثلا چه میدونم احساساتشون جریحه دار بشه.
نمیدونم والله، شاید. حالا جالبه که با وجود اینکه مثلا نماینده شهر ورزقان توی مجلس به خبرنگار اصل ایران گفته که مردم ورزقان و روستاهای اطراف شدیداً به چادر و پتو احتیاج دارن و این اقلام اصلا موجود نیستش، اما همونجا وزیر کشور توی مصاحبه با خبر ساعت 14 تلویزیون گفته که هیچ کمبودی تو مناطق زلزله زده وجود نداره و آره ما طبق دستور رئیس جمهور داریم جلساتی رو برای بازسازی این مناطق برگزار میکنیم و خلاصه از این حرفا.
یعنی آقای وزیر رسما تلاش میکردن ماسمالی کنن یه جورایی؟
آره دیگه، آره کلن ایشون سعی میکردش که توی مصاحبه با تلویزیون بگه که همه چیز تموم شده و خلاصه. بعد از اون نماینده ورزقان به خبرنگارا گفته که اولین تیم امدادی 7 ساعت بعد از زلزله به مناطق زلزله زده رسیدن. تو این 7 ساعت هم خود مردم داشتن اجساد و مجروحا رو از زیر آوار میکشتن بیرون.
خب پس به نظر میرسه نه اینکه الان میدونی کام مردم ایران از اخبار خوش مختلف سیاسی اقتصادی اجتماعی خوش صدا و سیما نخواسته که با پوشش دادن درست حسابی این زلزله حال مردمو بگیره ایششون رو خراب کنه دیگه.
بله.
خب آرتو از روزنامه ها خبر داری چی ها نوشتن درباره زلزله؟
اونا که دیگه اصلا ول معطلن. روزنامه کیهان و رسالت و ابرار انگار که به هیچ وجه انگار توی مملکت زلزله اومده و انگار توی کشور دیگه منتشر شدن.
عجب.
صفحه اول روزنامه کیهان تیتر بزرگش این بوده امروز: ناامن کردن مردهای سوریه، سناریوی جدید غرب علیه مقاومت.
عجب.
بله، زیر اونم درباره رگبار و رعد و برق و اینجور چیزا تو 7 استان نوشته. یه عکس گل و بلبل هم به عنوان عکس یکی روزنامه چاپ کرد.
یعنی واقعا درباره رعد و برق و نمیدونم سوریه و اینا تیتر رفتن، ولی درباره زلزله به این مهمی هیچی ننوشتن.
نه خدا، هیچی. تازه روزنامه رسالت هم تیتر زده که ترکیه مرکز سازماندهی تروریست ها در سوریه.
عجب.
زیرش هم یه عکس بزرگ حاج حسین رضازاده رو زده که با وزنه‌بردار ایرانی دارن واسه دوربین عکاس این روزنامه بای بای میکنن.
ببین حالا شاید چه میدونم تو صفحات لایشون بالاخره روزنامه کشور یه چیزایی باید نوشته باشن. زلزله بوده دیگه.
نه تو بگو یه جمله، یه کلمه، هیچی اصلا و ابدا.
ای بابا، خب دیگه چی داری واسه همون بگی؟ حالا تا حالا که همش نفوس بد زده، یه چیز بامزه بگو تو رو خدا آرتا.
چیز بامزه ده والا. چیز میگن که حالا تو این هاگیر واگیر ایرانسل هم هی داره فرت و فرت واسه مشترکاش اسمس میزنه که برای مشارکت در طرح بازسازی حرم امیرالمومنین و ساخت صحن حضرت فاطمه در نجف اشرف یه پیامک خالی به فلان شماره ارسال کنی. خلاصه یه ضرب المثلی بود قدیما، چی میگفتن؟ چراغی که به خونه رواست
به مسجد حرامه.
آره دیگه، آره الان فکر کنم یه چیزی تو همین مایه ها شده ماجرا.
الان البته میدونی که مسئولین دقیقاً همینو دارن رعایت میکنن دیگه. حالا یه دو سه تا کلمه این برامورش، یعنی شده چراغی که آدم میتونه ببره تو ونزوئلا و لبنان و سوریه و اینا، چرا بده مردم خودش استفاده کنه پر رو بشه.
دقیقاً همین جوریه. الان یکی از افتخارات دولت‌های نهم و دهم اینه که رفتن توی ونزوئلا و طبق آخرین استانداردهای جهانی برای مردم مظلوم اونجا ساختمون ساختن. بعد تو ایران زلزله میاد 10-15 تا روستا کلا نابود میشن میرن.
عجب عجب. خب دیگه دست درد نکنه. آره. امروز تو گوش تلخ شدی، همش هم خبرای بد دادی دیگه، بس دیگه، ممنونم ازت. خب
نه چیزه، ببین من یه سری کارهای مطالعاتی دیگه هم کردم که میخوام اونا رو بگم.
نه مرگ من لازم نکرد، خفمو کرد، بس دیگه. الان ببین همه خبر بد دادی، الان دیگه کافیه.
نه به خدا اگه برم. ببینین اصولا زلزله در اثر
سامی جان ببندون میکروفونو. مرگ سامی جان ببند میکروفونو سامی ببند. دوباره اومد رو آنتن جوگیر شد، داد داره میزنه اونور. داد نزن، صدات به جایی نمیرسه، میکروفونت قطعه، صدات کسی نمیشنوه که. کشت خودشو.
شب هجرون دیگه تمومه، گل مهتاب بر سر بومه، عاشقی جز بر تو غرومه، که برای تو زندم، که برای تو زندم.
ننجون از دیشب که زلزله اومده حسابی تحت تأثیر قرار گرفته و همش پیگیر اخبار زلزله است. بعدم یه عالمه پتو و ملافه و خرت و پرت رو جمع کرده، میگه بیاین اینا رو ببریم برای زلزله زده ها. بهش میگم آخه عزیز من زمستون نیست که اینا پتو لازم ندارن وسط تابستونی. میگه چرا تو نمیفهمی این چیزا رو، اون طرفا سرده، بعدم این طفلیا مریضن، لرزشون میزنه، باید بپوشوننشون. دم راست میگه. تو راه برگشتم میگه الا بلا باید بریم خون بدیم. بهش میگم باشه ننجون، من حتما این کارو میکنم، ولی شما با این سن و سال و فشار خون دیگه نباید خون بدین که. با یه بغض خاصی میگه تو هم از هر فرصتی استفاده کن تا این سن و سال منو به رخم بکشی. یه ماچش کردم قربون صدقش رفتم، گفتم باشه من غلط کردم، بریم خون بدیم. راستش امیدم به دکتر انتقال خون بود که با دیدن سن و سال ننجون اجازه نده خون بده، هرچند که این ننجونی که من دارم از پس اونم یه جور دیگه برمیاد. حالا ببینین کی گفتم.
خب اول برنامه گفتیم می‌خوایم یه ذره راجع به زلزله صحبت کنیم و این تفاوت بین زلزله‌های مختلف توی مدل ایرانیش و مدل ژاپنیش. راجع به مدل ژاپنیش حرف زدیم، اما مدل ایرانیش خب چند سال قبل از زلزله دیشب یکی از کشنده‌ترین زلزله‌هایی که توی ایران اتفاق افتاده زلزله بم بود. زلزله با قدرت 6.6 ریشتر و با تلفاتی بیشتر از 40,000 نفر، یعنی به معنای واقعی این زلزله فاجعه انسانی بود. هرچند زلزله‌ای که دیشب توی شمال غربی ایران اومد از نظر قدرت فقط نیم ریشتر ضعیف‌تر از زلزله بم بود، ولی خب تلفاتش میدونید که به نظر خیلی کمتر از اون میاد، یعنی کمتر واقعا. و شاید یکی از دلایل کم بودن تلفات ساعت زلزله بم بوده. زلزله بم ساعت 5 صبح اتفاق افتاده بود. طبیعتاً خب اکثر مردم اون موقع خواب بودن و زیر سقف بودن، ولی زلزله دیشب خوشبختانه سر شب اومده. خب خیلی ها تو خونه نبودن یا تونستن با بیرون اومدن از خونه هاشون جون خودشون نجات بدن. اما اینکه در اثر همین زلزله توی یه منطقه 12 روستا کاملاً تخریب بشن و 40% ساکنین اون هم از بین برن، در جای خودش یه فاجعه است. غریب آنا اصلا آنا غریب آنا می گزل آنا خدا جون، گاهی انگار یادت میره که این مردم به اندازه کافی تو مشکلات و درد سر غوطه ور هستن. گاهی انگار به کل فراموش میکنی که مردم روستانشین ایران بعضی جاها و بعضی وقتا از بدیهی ترین حقوق و امکانات یه انسان هم بی‌بهرن. شاید گاهی فکر میکنی که این مردم ثروتمندن چون نفت دارن، گاز دارن، جوون دارن، چندین و چند جور معدن و کشاورزی و منابع طبیعی دیگه دارن. خدا جون، همین دیروز بود داشتیم مردم رو بر اساس اعتقادی که به دارن یا ندارن تقسیم بندی میکردیم. هستی یا نیستی تو مهم نیست. الان دلمون برای اون بچه هایی میتپه و میسوزه که نتونستن وحشت اون لرزش های وحشتناک زمین رو تحمل کنن و حتی اگه زیر آوار نموندن و از سنگینی کلوخ و سنگ و خشت و آجر جستن، اما قلب کوچیکشون طاقت اون همه ترس و وحشت رو نداشت. خدا جون اونجا اون خاک اون بیغولایی که پدر مادرای عزادار توشون دنبال عزیزاشون میگردن و هنوز امیدوارن که زندگی رو از اون زیر بیرون بکشن خاک ماست. هر وجبش، هر سانتی مترش مال ماست.